بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، جلسه قبلی را در بخش معاد منظومه ملا هادی سبزواری وارد شدیم. الفریدة الأولى في المعاد الروحانی، مقدماتی را حکیم سبزواری درباره معاد روحانی گفتند، معاد روحانی را تعریف کردند. اومدیم این مطلب رو بیان کردیم که اولا معاد به معنای حشر نفوس یا حشر انسان به سوی خداوند متعال هست. حالا در مورد معاد روحانی خصوصا گفته میشه که اگر نفس انسانی بعد از مرگ به مرتبه عالم عقل ارتقا پیدا بکند و به درجه تجرد عقلی برسه و با عقول و مجردات عقلی و به تعبیر سهروردی با مقدسین اون عالم ارتباط و اتحاد برقرار بکنه، گفته می شود که این نفس به معاد روحانی دست یافته است. نکاتی رو خدمت شما در باب همین معاد روحانی گفتیم و گفتیم که کسانی می توانند به مرتبه پس از مرگ به مرتبه عالم عقل ارتقا پیدا بکنند که به مرتبه عقل بالفعل نائل شده باشند و در واقع جزء کاملان باشن. حالا کاملان رو معنی کردیم. حکیم سبزواری 5 دسته رو تقسیم کردن، گفتن انسان ها 5 دستن. 2 دسته از این 5 دسته، یکی کسانی بودن که هم در حکمت نظری کاملن و هم در حکمت عملی در واقع کامل در علم و عملن. برخی دیگر کسانی بودن که در حکمت نظری کاملن ولیکن در حکمت عملی ناقصن. این دو گروه هر دو پس از مرگ به عالم عقل منتقل میشن، با این تفاوت که گروه اول که کاملان در حکمت نظری و حکمت عملیان بدون اینکه مقصود رنگی در عالم برزخ داشته باشن مستقیما به عالم عقل منتقل میشن و در واقع برای اینها برزخی وجود نخواهد داشت، چون اینها همه اون کمالات انسانی را که باید می‌رسیدن به دست آوردن. به تعبیر دینی خودمون همه گناهان اینها بخشیده شده، یعنی در واقع میشن جزء مخلصین درگاه الهی. ولیکن گروه دومی که در حکمت نظری کاملند ولی در حکمت عملی ناقصند و حکیم سبزواری از اونها تعبیر به سابقون کرد، اینها پس از یک درنگی در عالم برزخ بعدن ارتقاء به عالم عقل پیدا می کنند، چون اینها برخلاف گروه قبل نقص در حکمت عملی داشتند. اون گروه اول هم حکیم سبزواری با تعبیر السابقون المقربون از اونها یاد کردن، ولیکن این گروه دوم فقط سابقن، دیگه مقرب نیستن. داد به تعبیریشون الان مقربن، سابق نیستن، یکی از این دو وصف را داره. اینها رو خدمت شما توضیح دادیم که بیشتر توضیح نمیدیم، انشالله در همون جلسه قبلی انشالله اینها رو مطالعه بکنیم. متن منظومه رو خواندیم تا ابتدای عبارت، تا اونجایی که رسیدیم به این که کسانی که به مرتبه عالم عقل میرسن در واقع میشن یک عالم عقلی در برابر عالم عینی، تا ابتدای یسیر و عالم عقلیم به رسیدیم. اینجا توضیحات اجمالی رو خدمت شما عرض کردیم، دوباره اینها رو به صورت مختصر میگیم بعد وارد بحث جدید بشیم. خب اونجا گفتیم که کسانی که به مرتبه عالم عقل ارتقا پیدا میکنن در واقع اتحاد با عالم عقل پیدا کردن و اینها یک عالم عقلی میشوند در برابر این عالم عینی. به بیان دیگر نقشه عالم هستی، نقشه علمی عالم هستی در وجود اینها پیاده میشود. چه اینکه کسانی که به مرتبه عالم عقلی میرسند با مجردات عقلی اتحاد برقرار میکنند، به ویژه بنابر مبنای ملا صدرا که قائل به اتحاد عقل و عاقل و معقول هست، و وقتی که کسی با او موجودات اتحاد برقرار بکنه در واقع همان گونه که اون موجودات تمام این نظام این کمالات وجودی این عوالم مادون خودشون رو دارن، این انسانی که با اونها اتحاد برقرار کرده او هم همه کمالات وجودی عوالم مادون رو خواهد داشت. لذاست که گفته میشه وقتی انسان به مرتبه عقل بالفعل میرسه میشه یک عالم عقلی یا یک عالم علمی در برابر این عالم عینی. دقت میکنی؟ یعنی اینم که میگن یسیر و عالم عقلی یعنی یزاهی عالم عینی، یعنی این یزاهی یعنی مشابه، این میشه یک عالم عقلی که مشابه عالم عینی است. گویی این عالم عین را به صورت یک علم در وجود این انسان پیاده کردن و این احاطه علمی مثلا دارد به همه این عوالم عینی که همین عالم طبیعت و عوالم مثال و طبیعت باشد و امثال اینها. خب بعد اینجا حکیم سبزانی میفرمایند که ما که گفتیم هر کسی به عالم عقل میرسه مزاحی با عالم عینی یا مشابه با عالم عینی میشه، در واقع این عبارت را از تعریف فلسفه گرفتیم. شما میدانید یکی از تعریفایی که در مورد دانش فلسفه ارائه شده به ویژه فلسفه اسلامی، که مخصوصا فلسفه اسلامی رو ما اینجوری تعریف میکنیم، گفته شده که حکمت چیست؟ حکمت یا فلسفه اینه که انسان یک عالم عقلی بشود مشابه با عالم عینی. تعبیر اینه انها سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، این که انسان تبدیل بشه به یک عالم عقلی مشابه با عالم عینی. منتها حکیم سبزواری میفرماید این مشابهت فی هیئته لا فی مادته، این در هیئت این عالم هست، در ماده عالم نیست. چرا؟ چون ماده عالم مثلا عالم طبیعت که مرکب از ماده و صورته، این ماده در اون عقل، در اون عالم عقل وجود ندارد، همچنان که در اون مفاهیم کلی که انعکاس عالم عقل هستند و الان توضیح خواهیم داد، در اونجا هم ماده ای راه ندارد. یعنی نه در خود عالم عقل ماده هست و نه در مفاهیم کلی که نفس انسان در اثر ارتباط با عالم عقل اونها رو به دست میاره ماده ای وجود دارد. حالا این مفاهیم کلی داستانش چیست؟ در ادامه میخوایم همینها رو توضیح بدیم. حالا عبارت رو نگاه کنید. یسیر و عالمن عقلیم بهی ای بالعقل بالفهم، انسان میشه عالم عقل، یعنی به واسطه چه عقلی؟ به واسطه عقل بالفعل میشه یک عالم عقلی، چون وقتی به مرتبه عقول میرسه اتحاد با عقول پیدا میکنه. این انسانی که عالم عقلی شده یزاهی عالما عینی، یعنی این مشابه با عالم عینی است. بعد حکیم سبزانی میفرماید این عبارت یزاهی عالما عینی اشارتون الی ما قالوا فی تعریف الحکمه، اشاره است به آنچه که در تعریف حکمت گفتن. چی گفتن؟ انها سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، که توضیحش دادم. حالا این مشابهت در ماده اون عالم، یعنی عالم عقل یا اون انسانی که عالم عقلی شده، در ماده عالم با این عالم مشابهه؟ قطعا نه، چون نه در عالم عقل ماده هست و نه در اون انسانی که عالم عقلی شده و درجه عقول رسیده اون تجرد عقلی پیدا کرد، اونجا که ماده راه نداره. لذا میفرماید این در هیئت اون عالم هست نه در ماده، چون اونجا ماده راه نداره. دقت میکنید؟ لذاست که برخی آمدن در همین توضیح همین محتوا گفتن که عالم دو عالم است، تقسیم کردن عالم رو به دو قسم کلی، یکی گفتن عالم معناست و دیگری گفتن عالمی که عالم صور هست. مراد از عالم معنا همون عالم ربوبیت و عالم عقول و عالم نفوسه. عالم ربوبیت میشه در واقع همون مرتبه ذات الهی، بعضا بهش تعبیر میکنه عالم الوهیت هم میگن، اگرچه تعبیر عالم نسبت به اون اسما و صفات الهی تعبیر تسامحی است و این بیشتر از عرفان گرفته شده. در فلسفه ما وقتی میگیم عالم به مرتبه اسما و صفات الهی در ذات الهی است، عالم اطلاق نمیشه. عوالم فلسفی همون عالم عینن، یعنی خارج از مرتبه ذات خداوند متعال هستن. بلکه این تعبیر رو ما داریم، گفتن که عالم یا عالم معناست یا عالم صوره. عالم معنا میشه همون عالم ربوبیت و عالم عقل و عالم نفوس، عالم عقول و عالم نفوس. و عالم صور تقسیم میشه به صور مادی و صور شبهی. صور مادی که میشه عالم طبیعتی که ما داریم میبینیم با حواس ظاهری باش ارتباط داریم. صور شبهی میشه همون عالم مثال، عالم مثالی که گفته می شود در فلسفه صورت دارد ولیکن ماده ندارد. درست می کنید؟ خب این هیئتی که حالا گفته میشه، هیئتی که حکیم سبزواری میگن، مرادشون نظام عالم و ترتیب مراتب وجود هست، طبق آنچه که ابن سینا در الهیات شفا گفتن. علامه حسنزاده عمومی هم پاورقی که زدن در همین کتاب منظومه همین مطلب رو توضیح میدن. میفرماین که مراد از هیئت که حکیم سبزواری بهش اشاره میکنه هیئت عالم، منظور نظام عالم و ترتیب مراتب وجود هست. یعنی وقتی انسان میشه عالم عقلی، همه اون نظام عالم عینی که در ما در عالم عینی میبینیم در وجود این انسانی که به مرتبه عالم عقل ارتقا پیدا کرده خلاصه میشود و نقش میبندد. در این میشه یک عالم عقلی شبیه اون عالم عینی، یعنی شبیه نظام عالم عینی و ترتیب مراتب وجود در عالم عینی. خب دیگه اون ابن سینا هم در الهیات شفا همین تعبیر رو داره، اونجا میگه ان النفس الناطقه کمال و حل خاص بها ان تسیر عالم العقلی المرتسما فیها صور الکل. شیخ میفرماید نفس ناطقه کمال خاصش اینه که بشه یک عالم عقلی که صورت‌های کلی و مفاهیم کلی در این نفس ارتسام پیدا کرده، یعنی نقش بسته است، و نظام معقول در کل این عالم در اون نقش بسته است، در کل این موجودات در اون نقش بسته، و خیلی که در کل این موجودات فاضه میشه در نفس اون نقش بسته است. دقت میکنید؟ یعنی در واقع این میشه MP3 و فشرده، یعنی این نفس انسانی میشه فشرده همون عالمه، همانی که حالا حکیم صاحب دارم استناد میکنن به اون بیتی که مستند به امیرالمومنین، یا بگید منصوب به امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتب العالم الاکبر و انت الکتاب المبین الذی باحرفه یظهر المزمر. تو فکر میکنی که عالم انسان مثلا عالم کوچکی هستی در حالی که عالم اکبر در او در تو منتوی شده است، یعنی کل عالم هستی در وجود انسان پیاده شده، حواس ظاهری انسان و اعضای بدن انسان هر کدوم این نقشی دارن، همان گونه که موجودات نظام طبیعت چنین نقشی دارن. عالم خیال انسان که همون قوه خیال، قوه متخیل اینها باشد، در واقع خلاصه شده و نقش بسته چیه؟ عالم مثال هست، و قوه عقل انسان در واقع خلاصه شده همین عالم عقله. لذاست که انسان با سه حس خود، با وسیله سه حس خود با سه عالم در ارتباطه. انسان به واسطه حس ظاهر با عالم طبیعت در ارتباطه، به واسطه قوه که خیال باشد، حس باطنی که یکیش خیاله، با عالم مثال در ارتباطه، و به واسطه اون حس باطن دیگر که قوه عاقله باشد با عالم عقل در ارتباط است. همینطوریش هم انسان، وجود انسان خلاصه ای از این نظام عینی است. حالا اگر این انسان در اثر طهارت باطن به درجه عقول برسه، اگر این انسان به درجه چی برسه؟ به درجه عقول راه پیدا بکنه، بازم همین قضیه هست. اصطلاحا این همین داستانه، این که نفس انسانی خود یاد بگید نفس و بدن انسان با هم دیگه خلاصه عالم عینیست، این دیگه به صورت شدیدتر در این انسان ظهور پیدا خواهد کرد، به ویژه اینکه نفسی که به مرتبه عقول میرسه با عقول متحد میشه، و همان گونه که در مرتبه عقول مجرد اینها احاطه بر عوالم مادون دارن، این نفس هم احاطه بر عوالم مادون پیدا میکنه، همان گونه که اون عقول مجرد کمالات وجودی مراتب مادون رو دارن، این نفس هم اون کمالات وجودی را پیدا میکند، و در واقع میشه گفت یکی از دلایلی که بعضا اهل معرفت مشاهده میشه که در مکاشفات خودشون یا در بعضا کرامات خودشون از آینده خبر میدن، میگن آقا بعد از فلان روز این اتفاق خواهد افتاد، و دقیقا همان گونه میشود که آنها گفتن، این به خاطر اینی که نفس اینها به مرتبه عالم عقول و عالم مجردات ارتقا پیدا کرده و با اون مجردات اتحاد پیدا کردن، و همون احاطه وجودی که بر زمان و زمانیات مجردات عقلی دارن، همون احاطه وجودی بر همین نفوسی که به اون مرتبه هم راه پیدا کردن حاصل می شود. اگرچه اینها میشه جزء و اسرار، و در جایی که اجازه ندارن اظهار نخواهند کرد. هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. خب بعد حکیم صبوری می فرمایند که پس در هیئت این عالم، این انسان عقلی میشه مشابه هیئت عالم. هیئت عالم یعنی چی؟ یعنی همین نظام عالم و ترتیب مراتب وجود. لافی ماده ای که گفتیم اونجا ماده معنا نداره. و هیئت عالم الوجود به شراشر که الاول فی الاخر. این هیئت عالم وجود شراشر یعنی چی؟ یعنی کل عالم وجود به تمام خودشون معنی میکنه. تمام عالم وجود تزینه او کل اول فی الاخر. حالا من این بار تزینه رو نخونم. تزینه او یعنی این هیئت زینت میدهد این عالم وجود را. کل اول فی الاخر یعنی چی؟ یعنی همان گونه که در قوس اول یعنی قوس نزول بود، در قوس دیگر یعنی قوس صعود هم همین گونه هست. دقت میکنید؟ یعنی انسان همان گونه که در واقع مظهر قوس نزول بود، همان گونه مظهر قوس صعود هم خواهد بود. دقت میکنید؟ یعنی انسانی که میشه عالم عقلی و مشابه عالم عینی، سوال عالم عینی رو مگر به دو قوس تقسیم نمی کنم؟ قوس نزول و قوس صعود. بله. خب اگر انسان بشه عالم عقلی مشابه عالم عینی، همین دو قوس یعنی قوس نزولی و قوس صعودی باید در وجود انسان پیاده بشه. فقط یادیم. یعنی این انسانی که عالم عقلی شده مشابه عالم عینی، مشابه عالم عینی است در دو قوس نزول و صعود. همه اینا قوس نزول که میدونید چیست؟ مراتب هستی از اون عالم عقل شروع میشه، بعد به مرتبه عالم مثال میرسد، بعد به عالم طبیعت. چون از اون بالا به پایین وجود تنزل پیدا میکنه و تضعف پیدا میکنه، هر چقدر پایینتر میاد ضعیفتر میشود، لذا از این مرتبه از بالا به پایین میگن قوس نزول. بعدن که در مرتبه عالم طبیعت قرار میگیره و به واسطه این نفوس، به واسطه حرکت جوهری، یا بگید موجودات مادی کلا اعم از نفوس و غیر نفوس، به واسطه حرکت جوهری دوباره فعلیت ها و کمالات جدیدی رو به دست میارن و همینطوری ارتقاء وجودی پیدا میکنن، بعد به عالم برزخ نفوس منتقل میشن، بعد به عالم عقل، اینجا هم میشه قوس صعود. در واقع آنچه که زمینه تحقق و پیدایش قوس صعود رو فراهم میکنه همان عالم طبیعت و حرکت جوهری است که حاکم بر عالم طبیعت. این حرکت جوهری حاکم بر عالم طبیعت زمینه را فراهم میکند تا این نفوسی که تعلق به ابدان دارن به صورت تدریجی از قوه به سوی فعلیت خارج بشن و کمالات وجودی پیدا کنن و بعداً به یک درجه از تجرد میرسن که ارتباطشون رو با بدن قطع میکنن، به مرتبه عالم برزخ منتقل میشه و بعد اگه قابلیت داشته باشد به مرتبه عقول و اینها میرسه. اگر که نداشته باشه در همون مرتبه برزخ باقی میماند. حالا یا میشه جزو اصحاب یمین که متنعم به نعم برزخی است، یا جزو اصحاب شمال خواهد بود که معذب به عذاب برزخی خواهد بود و بعداً عالم آخرت هم ادامه همون عالم برزخ است. همون نعمت‌ها و عذاب‌ها اونجا هم ادامه پیدا می‌کنند. البته شما بر اساس آموزه‌های دینی می‌دانید که برخی از اصحاب یمین هم ممکن است در عالم برزخ معذب باشند، ولیکن بعداً در عالم آخرت بر اساس روایات موجود اینها در واقع شفاعت ائمه اطهار دست اینها رو میگیره و اینها رو از اون جهنم بیرون میآورد و به سوی بهشت میکشاند. این دیگه بحث درون‌دینی است که میتواند مکمل و مؤید این بحث‌های فلسفی باشد، اگرچه میدونید که تو این بحث‌های فلسفی فلاسفه اسلامی نیم نگاهی به آموزه‌های وحیانی داشتند، ولیکن تبیینشون از اون مطالبی که در آموزه‌های وحیانی آمده تبیین فلسفی نیست. کونن اشدیتن و از عفیتن خالف. و حالا یکی سوال میپرسه میگه که آقا شما که میگید انسان میشه عالم عقلی مشابه با عالم عینی، و اینا که بالاخره عالم عینی که نشده که، شما خیلی گندش کردید. نهایت اینه که تصویری از این عالم عینی در نفس انسانی نقش بسته، یا بالاتر بگید این نفس انسانی به مرتبه مجردات عقلی رسیده و اتحاد پیدا کرده و مشابه شده. خودتون میگید، میگید مشابه عالم عینی شده، نهایت اینه دیگه. خب پس اینها دو چیز یک چیز نیستن که اینا شما بگید بگید عالم عقل هر دو رو عالم مینامی. چرا میگید عالم؟ او عالم ما به همین عالم عین میگیم دیگه. این عالم عقلی که عالم چرا شما اسمشو میذارید؟ خب اینا دو چیز، دو تافته جدا بافتن، بینشون بینونت هست، مباینت هست، ارتباطی با هم دیگه ندارن که. ایشون میفرماید اینها از حیث ماهوی این دو عالم یکی هم، ماهیتشون یکیست، ماهیتن یک چیز هم، ولیکن از حیث وجودی تفاوتشون به شدت و ضعف هست. دقیقا شبیه آنچه که شما در مورد وجود ذهنی و وجود خارجی میگید. در بحث وجود ذهنی شما علم به وجود خارجی دارید، اونجا گفته میشه که ماهیت در دو موطن ذهن و این یک ساله، یعنی ماهیت در وجود خارجی و وجود ذهنی یکیست. مثلا انسان خارجی هم بهش میگید انسان و تعریف حیوان ناطق بر او صادق است، به انسان ذهنی هم میگید انسان و تعریف حیوان ناطق بر آن صادق است. ولیکن تفاوت وجود خارجی و ذهنی در چیه؟ در ماهیت. نه، ماهیتشون یکسانه. ماهیت به کدامین معنا؟ ماهیت به معنای مفهوم، یعنی آنچه که از معنا و مفهوم انسان خارجی میفهمید با آنچه که از معنا و مفهوم انسان ذهنی میفهمید یکیست. پس تفاوت در چیست؟ تفاوت به شدت و ضعف. وجود خارجی آثار دارد، وجود ذهن اون آثار خارجی را ندارد. در اینجا هم همون حرف رو بزنید، همون مبحثی، همون مطلبی که در بحث وجود ذهنی و رابطه وجود ذهنی با وجود خارجی گفته میشه در اینجا هم هست. وقتی انسانی میشه عالم عقلی و مشابه عالم عینی، این عالم عقلی که در وجود انسان پیاده شده با آن عالم عینی از جهت ماهیت یکسانند، ولیکن از جهت وجود تفاوت به شدت و ضعفه. اون عالم عینی شدیدتر از وجودشون آثار بر اون متردد میشه، آثار خارجی دارن، ولیکن این عالم در واقع علمی یا عالم عقلی که در وجود انسان پیاده شده از او ضعیف‌تر است. و این تفاوت به شدت و ضعف از حیث وجود منافاتی با وحدت از حیث ماهیت ندارد، ماهیتشون یکسانه ولیکن تفاوتشون به شدت و ضعف است. لذاست که حکیم سبزاری میگن کون الاشدیتا و ضعفیتا خالفا، یعنی این دو کونا الف تثنیه است، این دو از جهت شدت و ضعف مخالف یکدیگر هستند. یعنی چی؟ یعنی ان ذلک العالم العقلی المزاهی او هیئت الوجود الحاصل فی العقل، یعنی اون عالم عقلی مشابه عالم عینی، یا بگید اون هیئت وجودی که در عقل انسانی حاصل شده، هیئت یعنی همون شکل علمی عالم عینی، میشه همون هیئت وجود که مراتب وجود و نظام موجود در خارج هست که به صورت علمی در عقل حاصل شده، این دو یه عالم عقلی و اون هیئت وجودی که عالم عینی است و در عقل حاصل شده، تفاوت اون عالم عقلی و عالم عینی خالف بله بخشید این عالم عقلی که مشابه عالم عینی است، یا بگید این هیئتی که هیئت وجودی که حاصل شده در عقل، یعنی چه بگید هیئت وجود حاصل در عقل، چه بگید عالم عقلی یکیه، مثل اینکه حسن کچل هستن، میگه انسان بشر فرق نمیکنه، اینها خالف العالم العینی، این عالم عقلی یا اون هیئت وجود حاصل در عقل مخالف عالم عینی است. از چه جهت؟ من حیث الوجود بالاشدیت و الاضعفیه الغیر المنافی، از حیث وجود یکی شدید وجودش دیگری ضعیفه. حالا این که عالم عینی با عالم عقلی از حیث وجود تفاوتشون تشکیکیه و به شدت و ضعفه، آیا منافات داره با یکسان بودن ماهیتشون که به هر دو میگیم عالم؟ میخواد برمای خیر، این تفاوت که به اشدیت و ضعفیته غیر منافیست. با چی؟ با وحدت طبیعت مشککه. این که به لحاظ وجودی این شدت و ضعف دارن و عالم عینی شدیدتر از وجودن از عالم عقلی، این منافاتی با یکسان بودن طبیعت ماهوی ندارن، او طبیعتی که مشکک است. دقت بکنید این مشککه ای که میگن با نظر به وجود ها، دقت بکنید، چون خود طبیعت که همون ماهیته از نظر ماهوی تشکیک بهش نسبت داده نمیشه، تشکیک در ماهیت روا نیست. لذا ایشون میفرماین عالم عینی و عالم عقلی وحدت طبیعت دارن، یعنی ماهیتشون یکیه، ولیکن از حیث وجودی مشککند، یعنی تفاوتشون به شدت و ضعف. والماهیت و الماهیت، ماهیت عالم عقلی همان ماهیت عالم عینی است. درک کردیم؟ به عبارت امروزی بخوام حرف بزنیم، این ماهیت عالم عقلی در واقع عالمی که در نفس انسان پیاده شده، و عالم عقلی MP3 و نقشه عالم عینی است. درک میکنید؟ شما نقشه را با همون واقعیت خارجی که تطبیق بدید، میبینید این همه هیچ فرقی با هم ندارن، سیس ماهیتشون چیستیشون یکسان، ولیکن وجودشون هم یکی، خیر وجودشون متفاوته، عالم عینی شدید است، عالم عقلی ضعیفه. پس ماهیت همون ماهیته، ای من حیث الماهیه لا تفاوت بینهما. این تعبیر الماهیه، الماهی یعنی چی؟ یعنی از حیث ماهیت تفاوتی بین عالم عقلی و عالم عینی نیست. فهمید کردیم؟ اینم یک نکته ای که حالا چرا نیست آقا؟ شما این رو از کجا میگید که ماهیت یکسان، وجود متفاوته از حیث شدت و ضعف؟ از کجا میگید؟ میگن از تحقیق، چون آنچه که موافق با تحقیق است و حق است اینه که ان الاشیاء تحصل به انفسها فی الذهن لا به اشباهها، اشیاء خارجی، وجودات خارجی با انفسشان یعنی ماهیتشان، با ماهیتشان در ذهن حاصل میشوند نه با شبهشان. این به کدامین بحث مربوط است؟ و همون بحث وجود ذهنیاتون هست. تو بحث وجود ذهنی میگفتیم که ماهیت در ذهن و عین یکسان، یعنی اون معنا و مفهومی که من از انسان خارجی میفهمم با معنا و مفهومی که از انسان ذهنی میفهمم یکیست، و ماهیت است که از خارج به ذهن منتقل میشه. ماهیت معنای مفهوم ها، دقت کنید، چون بنابر اصالت وجود ماهیت از سنخ مفهوم، ماهیت واقعیتی ندارد نه در ذهن و نه در خارج. این که میگیم ماهیت اصالت وجودی تفسیر کنید، یعنی مفهوم، بنابر اصالت وجود ماهیت مفهومی است که از مراتب وجود انتزاع شده است. پس معنا و مفهومی که از انسان خارجی میفهمم با معنا و مفهومی که از انسان ذهنی میفهمم یکیه. به بیان دیگر تعریف انسان که همون حیوان ناطق باشد هم بر انسان خارجی صادق است هم بر انسان ذهنی. اینو میگن حصول اشیا به انفس حافظه، حصول اشیا به ماهیات حافظه فرق نمی کنه. ولیکن در همین بحث وجود ذهنی خوندید که شبه اشیا به ذهن منتقل نمیشه. یه قول به شبه داشتیم اگر یادتون باشه، تو قول به شبه میگفتیم قائلان میگفتن، برخی میگفتن که آقا ماهیات اشیا به ذهن که نمیاد، چون اگر ماهیت اشیا به ذهن بیاد و آتشی که در خارج میسوزونه باید تو کله منم بسوزونه، تو ذهن منم مثلا بسوزونه، در حالی که اثر سوزاندن در آتش خارجی هست ولی در آتش ذهنی نیست. پس شمای فلاسفه اشتباه میکنید بگید که، یا شمای کسانی که الان خود اونا فیلسوف بودن، شمای کسانی که میگید ماهیت در ذهن و این یکسان، اشتباه میکنید، چون اگر یکسان بود که باید آثار یکسان میدیدیم ازش. پس آقا چی بگیم؟ اینا میگن بگی شبه به ذهن میاد، وجود ذهنی شبهی از وجود خارجی است، نه اینکه ماهی همون ماهیت وجود خارجی به ذهن بیاد. درک می‌کنید که اونجا دیگه اگه یادتون باشه تو نهایه علامه اینا رو نقد می‌کرد که قول به شبه لازمش سفسطه هست، چون وقتی میگی شبه دیگه ما معنیش اینه که ما ذاتیات اشیاء رو نمیتونیم بفهمیم، این صور علمی ما کاشف از واقعیات و ذاتیات اشیاء نمیتونه باشه. به اشکالاتی که میتونید مراجعه کنید به همون کتاب نهاییه. خب تحقیق اینه که در بحث وجود ذهنی اون ماهیت در ذهن و عین یکسانه، لذا همین بحث رو حکیم سبزواری تو بحث وجود ذهنی سرایت میدن به این مشابهت عالم عقلی و عالم عینی. در عالم عقلی و عالم عینی هم گویی او عالم عقلی در نفس و ذهن مثلا طرف شکل گرفت، حالا ذهن که تعبیر نیست، عالم عقلی خلاصه و نقشه عالم عینی در نفس انسان هست. پس اساس ماهوی اینا یکسانن ولیکن اساس وجودی متفاوتن، عین همون حرفی که در بحث وجود ذهنی میگفته. فالعالم الاکبر و کانها بیا، پس عالم اکبر در بر گرفته است کانها بیا. کی در بر گرفته عالم اکبر را؟ انسان. کانها بیا در مورد به تعبیر دیگر این نفس انسانی حاوی عالم اکبر است و عالم اکبر محوی نفس انسانی است، یعنی در احاطه نفس انسانی است. کما قال علی علیه السلام اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت والعالم الاکبر. حالا بیت دیگه ای داره که ننوشتن، و انت الکتاب المبین الذی باحرفه یظهر المزمر. تو گمان میکنی که جرم کوچکی هستی در حالی که عالم اکبر در تو منطوی و پیچیده شده. عالم اکبر رو خلاصه کردن در تو، در واقع انسان مقیاس کوچکی از عالم بزرگ است. درک میکنی که ان غدن کلن له مرایا ملتحقون به مسل نوریه. حالا ادامه میده ابیات رو. در ادامه حکیم سبزواری از این مقدمات و مطالبی گفتن نتیجه میگیره. تا اینجا گفتیم که نفس انسانی میتواند به مرتبه عالم عقل ارتقا پیدا بکنه و بشه عقل بلفل. همین که عقل بلفل بشه معنیش اینه که ارتقا به مرتبه عالم عقل پیدا کرده. نفسی که ارتقا به مرتبه عالم عقل پیدا میکنه میشه آینه همه وجودات هستی. در واقع این که میگن مرائی، این مرائی یعنی چی؟ یعنی آینه. نفس انسانی آینه است که وجودها را در خودش چی میده؟ انعکاس میده. کما اینکه آینه رو شما جلوی اشیا که میگیرید میاد چیکار میکنه؟ میاد اون اشیا رو نشان میده. نفس انسانی هم به منزله چیه؟ آینه است که وجودات را در خودش مینمایاند و نشان میده. دقت میکنید؟ این مطلب رو اینجوری تعبیر میکنن، میگن نفسی که به مرتبه عقل بالفعل میرسد یا به مرتبه عالم عقول که ان غدن کلن له مرایا، گویی بعدن، حالا غدن فردا معنی میشه، اینجوری بعدن کلن له مرایا، همه موجودات برای وجود انسان میشن مرایی. یعنی آینه هایی که میشن انسان در واقع اونها رو چی میکنه؟ نمایش میده. و وجودها هم یک جورایی اصطلاحاً گفته می شود که نمایانگر وجود انسانی هست. به بیان دقیق تر همه موجودات در واقع انعکاس وجود انسان هستند. مثلا نباتات انعکاس مرتبه نباتی نفس انسان هست، حیوانات انعکاس مرتبه حیوانی انسان هست. دقت می کنید؟ مثلا بعضا قدیم می گفتن فلک انعکاس و روح بخاری انسان هست، مثلا چون روح بخاری هم جسم لطیفه، فلک هم جرمش جسمش جسم لطیفه و همچنین. یا مثلا ملائکه‌ای که کارگزاران هستی هستن انعکاس عقل عملی انسان هستن. ملائکه‌ای که کارشون کار علمی است، انعکاس عقل نظری انسان هستند، و همچنین اینجوری گفته شده، کما اینکه علامه حسن‌زاده آملی هم در پاورقیشون به زیبایی این مطلب رو مطرح میکنه. لذا انسان میشه مرآتی برای همه موجودات هستی و در واقع انسان با وجود خودش همه هستی رو به نمایش گذاشته است. لذاست که حکیم سبزواری میگن که ان، حالا اون مخففه است، مخففه از مثقله، یعنی ان نبوده که ان نشده که ان. اینها گویی غدن کنون لهم رایی، بعدن که مرتبه عالم عقل میرسه انسان، همه این موجودات برای انسان میشن مرائی. یعنی مرائی اسم مکان، یعنی محل رؤیت، مظهر. همه موجودات مظهر انسان هست. همچنان که انسان مظهر اسما و صفات الهی است، موجودات نیز مظهر انسان هست و وجود انسان رو دارن به نمایش میذارن. دقت کردیم. مرائی هم که گفتن جمع مرآت هست. ملتحقون به مثل نوریه. خب انسانی که به مرتبه عالم عقل میرسه ملحق میشه به مثل نوری. مثل نوری در اصطلاح شیخ اشراق همان مجردات عقلی محسوب میشن. مجردات عقلی یا عقول رو شیخ اشراق اسمشون رو میذاره مثل نوری. خب در حکمت الاشراق تعبیری داره، سهروردی حرفش اینه، میگن که نفوسی که به مرتبه عالم عقل و به تجرد عقلی میرسن، در واقع به تعبیر دینی میشن جزو مخلصین، اهل معرفت میشوند، اینها پس از مرگ ملحق میشن به اون مجردات عقلی که سهروردی از اونها تعبیر به قواهر میکنه، چون قواهر در اصطلاح سهروردی یعنی مجردات عقلی، مثلا میگن انوار قاهره، انوار قاهره در اصطلاح حکمت اشراق یعنی مجرد عقلی، در برابر انوار اسفحبودیه که به معنای نفوس هست. این نفوسی که مرتبه تجرد عقلی میرسن در عالم عقل بعد از مرگ و عالم عقل ملحق میشن و به تعبیر حکیم شیخ اشراق اسم ملحق به قواهر میشن، یعنی ملحق به مجردات عقلی میشوند، و همین الحاق نفوسی که به تجرد عقلی رسیدن به مجردات عقلی سبب میشه که تعداد مقدسین تا بی‌نهایت در واقع بیشتر بشه، تا بی‌نهایت بشود، خیلی زیاد بشه. به تعبیر ایشون در اون عالم عقل ما مجردات عقلی داریم، انوار قاهره یا مجردات عقلی، یا جزء عقول طولی هستن یا جزء عقول عرضی هستن. خود اینها که الا ماشاءالله قابل شمارش نیستن، قابل احصان نیستن. حالا شما حساب کنید نفوسی را که پس از مرگ ملحق به این مجردات عقلی میشن یا ملحق به این انوار قاهره میشن. خب سبب اینا الحاق نفوس پس از مرگ به انوار قاهره سبب میشه که تعداد مقدسین تا بی‌نهایت اضافه بیشتر بشه. تعبیر حکیم شیخ اشراق هست. عبارتشو نگاه کنید. ول کامل من المدبرات بعد المفارقت تلحق بالقواهر. اون مدبرات منظورشون نفوس مدبره است. اون نفوسی که مدبر بدنند و به کمال رسیدن، مقصود ایشون از کامل اون نفوسی است که هم در حکمت نظری کامل شده اند و هم در حکمت عملی. دقت داشته باشید. مقصود ایشون یعنی در تعبیر حکیم سبزواری میشه همان السابقون المقربون، همون دسته اول که هم در حکمت نظری کاملا و هم در حکمت عملی. اینها پس از مفارقت از بدن ملحق به چی میشن؟ ملحق به قواهر. قواهر چی هن؟ و هم مجردات عقلی هن. وقتی که ملحق به قواهر بشن چه اتفاقی میفته؟ فیزداد و عدد المقدسین من الانوار الى غیر النهایه، تعداد مقدسین از اون انوار قاهره تا بی نهایت افزوده میشه، اضافه میشود، بیشتر میشود، یعنی زیاد میشه، خلاصه تا بی نهایت پیش میرود. بعد در یک جای دیگه همین در واقع شیخ اشراق مطلبی داره که حکیم سبزواری عین عبارت ایشون رو در همون کتاب حکمت الاشراق ذکر میکنن، یعنی از اون کتاب حکمت الاشراق عین عبارت سهروردی رو حکیم سبزواری میارن، و عین عبارتی که ایشون میارن در واقع محتواش همون محتوایی است که تاکنون حکیم سبزواری داشتن توضیح میدادن، ولیکن عبارات سهروردی متفاوته، محتوا همون محتواست، الفاظ عبارات مختلفه. من متن رو میخونم در ضمن متن توضیح میدم برای شما. و اذا تحلل نور الاسفحبودی بالاطلاع على الحقائق و عشق ينبوع النور والحیات و تطهر و تطهر من رجس البرازخ فاذا شاهد عالم النور المحض بعد الموت تخلص عن السیسیت بالکلیه و نعکست علیه اشراقات لا تتناها من نور الانوار من غیر واسطته. حالا کم کم بکنیم که هیچ کننده نشه. و اذا تحل نور الاسفح بودی بالاطلاع علی الحقایق، یعنی چی؟ یه وقتی که نور اسفح بودی، یعنی نفس، گفتیم که شیخ اشراق به نفوس میگه انوار اسفح بودیه، مفردش میشه نور اسفح بودی. وقتی که این نفوس به واسطه اطلاع بر حقایق تحلیه پیدا میکنن، ما سه اصطلاح داریم، بد نیست بدانیم، یک اصطلاح تخلیه داریم، یک اصطلاح تحلیه داریم، یک اصطلاح تجلیه. تخلیه یعنی که انسان میاد مثلا از گناهان یا از رذایل خودش رو خالی میکنه تو بحث علم اخلاق. تحلیه یعنی چی؟ یعنی که میاد مثلا در واقع به جای اون رذایل رو میذاری کنار و لباس تقوا میپوشد. حلیت المتقین شنیده اید؟ یکی از کتابهای علامه مجلسی، یعنی زیور و لباس متقین، انسانهای با تقوا، یعنی اصطلاحا پاک میشود. اینجا چه ربطی به این بحث داره حالا این تحلیه؟ اصطلاح تحلا ربطش به اینه که وقتی نفوس اطلاع بر حقایق پیدا میکنن، چگونه نفوس اطلاع بر حقایق پیدا میکنن؟ به واسطه ارتقاء به عالم عقل. به بیان دیگر سهروردی میخواد بگه وقتی نفوس ارتقاء به عالم عقل پیدا میکنن، تحلی پیدا میکنن، یعنی از رذائل مثلا دور میشن. و عشق ینبوع النور والحیات، وقتی که اون چشمه جوشان نور و حیات فوران می کند. این ینبوع النور و الحیات میشه همون مجردات عقلی. مجردات عقلی معدن نور و حیات هم، دقت می کنید، یعنی عالم مجرد. چرا حالا میگه ینبوع؟ یعنی معدن جوشان، چون همه موجوداتی که در این عالم طبیعت هستن از اون عالم مجردات به این عالم افاضه شدن، لذا عالم مجردات میشه سرچشمه نور و حیات. هر حیاتی، نوری که شما در این عالم میبینید، اینا سرچشمهش کجاست؟ هم عالم مجردات است. میر فندرسکی هم یه تعبیری داره، میگه چرخ با این اختران نقد خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برنهی بالا روی، با اصل خود یکتاستی. این صورت زیری یعنی موجودات مادی رو اگر بالا بری، با اون حقیقت مجرد خودشون یکی هستن به لحاظ مثلا ماهیت، اگرچه به لحاظ وجودی شدت و ضعف دارن. و وقتی که این نفوس تطهر من رجس البرازخ، این نفوس وقتی که از پلیدی برزخ ها پاک میشن، این برزخ منظور اون برزخی که در دین آمده نیست، تا برزخ سعودی، برزخ یعنی جسم. در اصطلاح حکمت الاشراق در واقع سهروردی از اجسام به برازخ تعبیر میکنه. برزخ یعنی جسم، یعنی زمانی که این نفوس تعلقشون رو از این ابدان قطع می کنند، در واقع از پلیدی برزخ یعنی پلیدی اجسام پاک می شوند. دقت می کنی؟ چون همین تعلق نفس به بدن سبب میشه که این نفس از موطن ملکوت خودش دور بشه و از اون حقیقت مجرد خودش فاصله بگیره. چون تعلق نفس به بدن باعث میشه که نفس در حجاب گرفتار بشه. بذاست که اهل معرفت معمولا این نفس را نفس خودشان یا نفس انسانها را مادامی که در عالم طبیعت و محبوس به بدن بود، این رو در زندان، مثلا به زندان تشبیه میکردن، میگفتن خرمان روز که از این منزل ویران بروم، به هوای سرکویش پروبالی بزنم. این منزل ویران میگفتن این رو. بذاست که وقتی این نفس میاد ارتباطش رو با بدن مادی قطع میکنه، از این قطع ارتباط با بدن مادی سهروردی تعبیر میکنه به تطهر من رجس البرازخ، یعنی نفس گویی از پلیدی اجسام که همون بدنها هستن چی شده؟ پاک شده است. فاذا شاهد عالم النور المحض بعد الموت، پس زمانی که اون عالم نور محض رو، یعنی عالم عقل رو بعد از مرگ مشاهده میکنه، تخلص عن السیسیت بالکلیه. یه اصطلاح سیسیه یعنی بدن در فلسفه سهروردی، یعنی از بدن بالکلیه خالص و رها میشود. دیگه در عالم عقل بدن مطلقاً نیست، چون اونجا نه صورت است و نه ماده، لذا بدن در مرتبه عالم عقل معنا ندارد. و انعکست علیه اشراقات لا تتناها من نور الانوار من غیر واسطه و مع الواسطه الا ما سبقت الاشاره له. و بعدن اشراقات نامتناهی، تجلیات نامتناهی از نور الانوار که خداوند متعال باشد، بر این در واقع نفس افاضه می شود، انعکاس پیدا می کند بدون واسطه. و با واسطه، یعنی دو دست اشراقات رو نفس در عالم عقل میپذیرد، یعنی محل اشراقات قرار میگیره. یکیش که بعضی از این اشراقات که بدون واسطه هست از خود خداوند، بعضی ها معل واسطه است، یعنی به واسطه انوار مجرده دیگر، یعنی نفس یک اشراقی از واجب الوجود متعال که نور الانواره دریافت میکنه و یه اشراقاتی از عقول طولی و عرضی دریافت میکنه و یه اشراقاتی از نفوسی که بعداً به عالم عقل منتقل شده اند دریافت میکنه. این ما سبقت الاشارت الی همینو میگه، چون قبلا اینو توضیح داده بود. و من القواهر ایزن و من الاسفهبودیت ساهرت الغیر المتناهیت الازال من کل واحد نوره و مشرق علیه من کل واحد مرارن لا تتناها فیلتز لذتن لا تتناها. پس از نور الاموال بدون واسطه اشراق میپذیرد و مع الواسطه از چی اشراق میپذیره؟ و من القواهر ایزن، یعنی از مجردات عقلی هم اشراق میپذیرد. و من الاسفهبودیت طاهره، از اون نفوسی که پاک شده اند از رجس برزخ، از رجس ابدان مادی، یعنی نفوسی که به مرتبه عالم عقل رسیدن که غیر متناهی اند در ازل، غیر غیر متناهی از اول حساب کن چقدر نفوس به این مرتبه راه پیدا کردن، از اونها هم اشراق میپذیرند. من کل واحد نور نوره، از هر یک از اینا نور اون رو میپذیرند، یعنی هر کدوم از این عقول نفوس و خود نور الانوار اشراقات گوناگونی دارن که این نفسی که به اون مرتبه رسیده از هر یک از اینها اشراقاتی میپذیرد و محل تجلیات اینها قرار میگیره و هر کدوم از اینها نه یک بار دوبار، مرارن تا بی نهایت در واقع تجلی میکنن به اشراق، نورافشانی میکنن بر این نفس. حیلتز و لذت لاتتناها، لذاست که این نفسی که به مرتبه عالم عقل رسیده التزاز پیدا میکنه به شکل یک لذت نامتناهی، یعنی لذتش دیگه اونجا متناهی و محدود، یعنی تا ابد در سکر ابدی فرو میرود و لذت ابدی عقلی او را فرا میگیرد، که دیگه باید از کسانی که رسیدن پرسید این لذت چگونه است. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر معصیت را تو لذت نخوانی. یک واقعیتی است. خب تا همین ابتدا، چون علام زاغ صدر متعلقین در درک کلیات ابتدای بحث، همین اندازه اینجا بحث و پایان میرسیم که خسته کننده نباشد، چون به صورت فایل صوتی اومده چی شده ضبط شده، خسته کننده میشه به صورت مجازی. بعد بقیه بحث انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.